الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا الأبدان المعين الرسول المصدق المحمود الرحمن الغاصب المصطفى ملک مقرب و نه نبی مرسل نمی گنجد. آقا جان فرمودن که نکره در سیاق نفی مفید عمومه، یعنی خود اون جناب رو هم شامل میشه. وقتی میگه در اون مقام ملک مقرب و نبی مرسلی نمی گنجه، یعنی خود من هم دیگه در اون مقام نبی مرسل نیستم. که گفتیم اون مقام لیم الله مقام محل همه تعیناته، چون نبی بودن نبی رو به خلق داره، یک سمته، اونجا محل همه چیزه. اون وقت وقتیه که انسان محل میشه در خدای خودش، حالت فناء فی الله. توضیح دادیم مطالبی رو جلسات گذشته تا رسیدیم به این عبارتی که آقا جان فرمود شیخ الرئیس در فصل نهم نمط نهم اشارات در مقامات العارفین فرماید: ثم انه اذا بلغ به الاراده و الرياضه حتى ما انت له خلطات من اطلاع نور الحق علیه. فرمود در مورد عارف سالک که در با ارادت و ریاضت به درجه میرسد، به درجاتی نائل میشود که خلصات، خلصه هایی به او دست میدهد. که گفتیم خلسه اون حالت روحانیه که بسیار لذیذ و لذت بخش و اون حالتیه که نور حق بر سالک تجلی میکنه و مشاعر و قوا تقریبا به حالت تعطیل در میان، تقریبا، نه اینکه حالا بالکل، بلکه به حالت نیمه خاموش در میان احساسات انسان. حالا غیبت یه حالتیه که بالکل احساسات تعطیل میشن، چشم و گوش و اینا همه از کار میفتن در حالت غیبت. ولی خلسه، در خلسه این احساسات خیلی ضعیف میشن و اون حالت روحانی و اون لذت روحانی به طرف دست میده که قابل وصف نیست اصلا. و این بر اثر طلوع نور حق بر قلب و سر سالکه که انها بروغن، میگه به مانند رعد و برقی که میزنه، تومد و الی ثم تخمد و ان، که لحظاتی میزنه و دوباره خاموش میشه. که این خلسه ها لحظاتی، دقایقی، ساعاتی، حالا بستگی به استعداد اون شخص داره، تجلی میکنه برای ظاهر میشه و دوباره پوشیده میشه ازش. و هو المسمى عندهم اوقاتا، و عرفا به این حالت میگن وقت، اوقات، که جناب مولانا مثلا میفرماد صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. ابن الوقت یعنی بنده وقته، فرزند وقت خودشه، دنبال فردا و پس فردا نیست. من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، بعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ همین الان لذات بهشتی رو می تونم ببرم. بعد می فرماد خواجه محقق طوسی در شرح آن فرماید که الشیخ اشار فی هذا الفصل الى اول درجات الوجدان و الاتصال. میگه جناب شیخ الرئیس در این فصل اشاره داره به اول درجات وجدان و اتصال. وجدان به معنی یافتنه، وصل شدن، اتصال برقرار کردن. اول درجاتی که به سالک از اتصال به اون عوالم دست میده همین خلساتی که وقت نامیده میشه، اونها رو میگن وقت. و هو انما یحصل بعد حصول شیء من الاستعداد المکتسب بالاراده و ریاضه، و این حاصل میشه به وسیله استعدادی که اون استعداد به وسیله ریاضه و مجاهده کردن به دست میاد. استعدادی در انسان در سالک پدیدار میشه. میفرماد این وجدان و اتصال حاصل میشه بعد از وصول استعداد، استعدادی که به وسیله ریاضت به طرف دست میده. و یتزایدو به تزاید الاستعداد، و این به تزاید استعداد زیاد میشه. هرچی استعداد قوی تر با این حالات قوی تر میشه، بیشتر رو میاره به انسان. که تعبیر زیبایی که میکنن، گفتن این حالات مثل مهمان میمونه برای انسان. مهمان میاد و میره، وقتی ازش پذیرایی کنی زودتر میاد، وقتی که پذیرایی نکنی، وقتی که میره دیگه خیلی طول میکشی تا بیاد. این حالات رو وقتی به انسان اون خلسه ها روی میاره، اگر مراقب باشه، ادب به خرج بده، زودتر عود میکنه، دوباره اون حالات بر میگرده. و اگر نه، اون آداب و دوری گناه و ترک گناه و اینها نباشه، اونها دیرتر میان. وقد لاح ذو فی تسمیته بالوقت، و این رو عرفا وقت نامیدن، که قول پیامبر اکرم که فرمود لی مع الله وقت لا یسعنی فیه ملک و مقرب ولا نبی و مرسل، که خواجه نصیر طوسی اینجا کلام رسول الله رو شاهد آورده برای کلام عرفا که در تأیید مطلب اونها میگه رسول اکرم چنین مطلبی فرمود، که این اوقات اون وقتیه که سالک متصل میشه، اتصال برقرار میکنه و محو میشه در ذات حق، که حالا خود این اوقات هم باز با هم متفاوتن، مراتب مختلف دارن سلامانه، چون استعدادها مختلف و اصلا مکاشفات همه مختلفن، چون هر کسی یه استعدادی داره، هر کسی مزاج خاص خودش رو داره، لذا اینه که تفاوت میکنن انسانها در یافتهای خودشون، در یافتهای خودشون متفاوتن. آقا جان میفرماد این کمترین در تعلیقات در فصل 11 آغاز و انجام خواجه و بر ابتدای وجود ذهنی اطفال مطالبی در وقت دارد. اگر وقت داری رجوع کن، اگر وقت داری، یکی من اگر زمان داری، یکی اینکه اگر اتصال داری اهل وقتی، رجوع کن ببین ما چی گفته. و نظیر حدیث یاد شده در این حدیث نیز تدبر شود که معاضد یک دیگرن. این حدیث رو با این حدیث جمع کن کنار هم، که فرمود روی عن صادق علیه السلام قال، روایت شده از امام صادق که فرمود لنا حالات مع الله. خیلی حدیث عجیبیه، لنا حالات مع الله هو فیها نحنو و نحنو فیها هو و مع ذالک هو هو و نحنو نحنو. فرمود لنا حالات مع الله هو فیها نحنو و نحنو فیها هو و مع ذالک هو هو و نحنو نحنو. فرمود ما را با خدای تعالی حالاتی که در آن حالات او ما می شود و ما او می شویم، در حالی که ما ماییم و او اوست. خوب دقت بفرمایید تو حدیث، عرض کردم خیلی حدیثه سنگینیه. فرمود لنا حالات مع الله، ما را با خدای تعالی حالاتی که هوه فیها نحنو و نحنو فیها هوه، که در اون حالات او ما می شود و ما او می شویم و مع ذالک هوه هوه و نحنو نحنو، در حالی که او اوست و ما ماییم، که این اون حالت فناء فی الله که ما او می شویم و او ما می شود. حالا اون حدیث قرب نوافل رو عزیزان شنیدن، شنیده دارن، اونهایی که در جلسات ما بودن مطرح کردیم. در حدیث قرب نوافل، حدیث قدسی که فریقین شیعه و سنی نقل کردن این حدیث رو از پیامبر اکرم، که حق متعال می‌فرماید بر اثر به جا آوردن نوافل بنده به جایی میرسد که من دست او، چشم او، گوش او، زبان او میشوم، که با من میبیند، به من میشنود، به من راه می رود، چشم و گوش و دست و زبان و پا و همه وجودش میشه خدا. به فرموده حضرت علامه طباطبایی خدا میشه جانشین عبد، خدا میشه جانشین عبد، یعنی وجود عبد کنار زده میشه و خدا جای اونو میگیره، که جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا، جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا، حق آمد و باطل رفت، که باطل رفتنی. این اشعاری داره باطن آیه به همین مطلب ما، که حدیث قرب نوافل، بنده به جایی میرسه بر اثر به جا آوردن نوافل که خدا میشه چشم و گوش و زبان و دست و پای او. این حدیث قرب نوافله که خب خیلی شرح داره، خیلی حرف داره. از اون بر حدیثی هم داریم به نام حدیث قرب فرائض. در قرب فرائض بالاتر از قرب نوافله، قرب فرائض بالاتر از قرب نوافله، چون میدونید نمازهای واجب چرا واجب شدن؟ از شدت قربی که داشتن، از شدت قربی که داشتن شدن واجب. و مستحبات برای تکمیل واجبات هست. حالا وقتی نافله که مستحبه انسانو به اینجا برسونه، واجب انسانو به کجا میرسونه؟ خاطر همین فرمودن اذا عذرت نوافل بالفرائض فرفزوها، وقتی نافله هاتون به واجباتتون ضرر میرسونن نافله ها رو کنار بذارید. وقتی میبینی نافله بخونی مثلا حال گرفته میشه، خسته میشی، نماز واجبتو با حال نمیتونی بخونی، فقط نماز واجبتو بخون. واجب رو خیلی تأکید کردن روش، چون قربش خیلی بیشتره. اگرچه نماز نافله هم خیلی عظمت داره. قضای نماز شب روایت داره وقتی بندهی قضای نماز شب میخونه، حق تعالی به فرشتگانش مباهات میکنه که ببینید بنده من که نمازی که برو واجب نکرده ام داره قضاش رو به جا میاره. و داره یکی از ائمه ما تو بیابان میرفتن و بعض غلامانشون وسط روز دیدی کسی داره نماز میخونه، گفت مسلمان الان که وقت نماز خوندن نیست، چه نمازی داری میخونی؟ گفت قضای نماز شب دارم میخونم. میگه آقا از مرکب پیاده شد رفت کنار او نشست، همنشین شد باهاش. و گفت از جدم روایته که وقتی بنده قضای نماز شب میخونه فرشتگان بر او مباهات میکنن. یعنی قضای نماز شب کاری کرد که امام بیاد با او همنشین بشه. خب حالا قرب فرائض بالاتر فرمود. قرب فرائض به کجا میکشه؟ فرمود در قرب فرائض عبد میشه دست خدا، میشه چشم خدا، میشه گوش خدا، میشه زبان خدا. اونجا خدا میشد دست این، چشم این، گوش این. در قرب فرائض این میشه چشم خدا، این میشه گوش خدا، این میشه جانشین خدا. چشم ما محدوده، گوش ما محدوده، دست ما محدوده. وقتی خدا میشه چشم و گوش ما، یعنی به اندازه ظرف ما داره ظهور میکنه. ولی وقتی که ما میشیم دست و چشم و گوش و زبان خدا، او دیگه محدوده. ز قرب فرائض بالاتر از قرب نوافله. خب حالا تو این حدیث فرمود لنا مع الله حالاتون، ما با خدا حالاتی داریم که نحنو هو و هو نحنو، ما او میشویم و او ما میشود. ما او میشویم یعنی چی؟ قرب فرائض. او ما میشود یعنی قرب نوافل. قرب فرائض و قرب نوافل، ما او میشویم و او ما میشود، در حالی که او اوست و ما ماییم. یعنی اون خط بین خدا و عبد همیشه حفظ میشه، ولی اون فنا نیست شدن در حق تعالی. این حالات فهمیدنی نیست، اینها رو نمیشه فهمید این حالات رو. میگه قدر این باده ندانی به خدا تا نچشی، تا از این باده نخوری نمیفهمی چیه، تا از این باده نخوری نمیفهمی. باید انسان این حالات رو درک کنه تا بفهمه یعنی چی ما او میشویم و او ما میشود. که اصلا فهمیدن اولیاء خدا، حالات اولیاء، خیلی مشکله، چون حالاتیه که برای ما تجربه نشده، حالاتیه که ما اون حالات رو نداشتیم، لذا نمیتونیم بفهمیم اونا چه حالی دارن. اینا هم که داریم میگیم یه سری چیزهایی هست که به زبان در میاد، و الا فهمیدنش تا انسان نزدیک نشه به اون حالات نمیتونه دریابه، نمیتونه بفهمه. لذا اون کسایی که دست به قلم میکنن، فرموده آقا جان، میان در احوال پیامبر کتاب بنویسن، آخه عزیزم تو چی میفهمی؟ تو چی درک کردی از رسول الله که آمدی کتاب بنویسی؟ به دو تا کتاب تاریخ ورق زدن که نیست، توی شمه ای از حالات رسول الله رو باید درک کرده باشی آخه که یه چیز بنویسی. محمد پیامبری که از نو باید شنا، اونقدر ادب نداره به قول آقا جان، خاتم انبیا، رسول اکرم اسلام. تو بچه تو مقایی صدا کنی حسین آقا و علی آقا و تقی آقا و نقی آقا میگی. من خاتم انبیا، اول شخص نظام هستی، محمد پیامبری که از نو باید شنا. من تو چی شناختی اصلا از پیامبر؟ چی درک کردی از او؟ حالا به صرف این که پیامبر دوتا جنگ کرد و همین بود کل پیامبر. اصلا حالات اونها در چه حالی هن، در چه وضعی هن، خود نزدیکان اونها نمیدونن اونها در چه حالی هن، در چه وضعی هن، مگر اون کسانی که از لحاظ معنوی به اونها نزدیک باشن، قرب معنوی داشته باشن به اونها، یه شمه درک کرده باشن، بگن خب حالا این زب داره هزار، زب داره سر، ولی چیزی ندونی، کسی نمیدونی، راه نرسته ای، تو که معراج نمیدونی یعنی چی، معراج نرسته ای، چی میدونی معراج یعنی چی؟ حالا چهار تا حدیث هم شنیدی در مورد معراج. عیب اینه که طرف دو تا کتاب میخونه فکر میکنه اسلام رو شناخت. اسلام یعنی همه انسانیت، اسلام این نیست که ما فهمیدیم طهارت بگیریم و نماز بخونیم این شد اسلام. این شریعت ظاهر و صورت و پوست حقایقی در پشت اینها نهفته. اون کسی که این دین رو برای ما آورده داره میگه به وسیله این شریعتی که برات آوردن باید بیای بالا، باید ارتقا پیدا کنی، به کجاها برسی. انسان حالات و مقامات و بعضی اولیا، نه حالا ائمه اطهار، نه خاتم انبیا، مقامات و بعضی اولیا رو میشنوه بدنش به رعشه میفته که اینها کیان، چه مقامی دارن، چیان، تا چه برسی به اونها که فرمود لا یقاس بنا احد، هیچ کس با ما قیاس نمیشه اصلا. یک دهان خواهم قول مولانا، یک دهان خواهم به پهنای فلک، تا بگویم شرح آن رشک ملک. بخوام در مورد او بگم، دهانی میخوام به پهنای همه آسمان تا از او چیزی بگم. در روایتی فرمود امام صادق علیه السلام کما لا تقدر علی صفت الله لا تقدر علی صفتنا و کما لا تقدر علی صفتنا لا تقدر علی صفت المؤمن. فرمود همون جوری که خدا رو نمیتونید وصف کنید، ما امامان رو هم نمیتونید وصف کنید، و همین جوری که ما اهل بیت رو نمیتونید وصف کنید، یک مؤمن کامل رو هم نمیتونید وصف کنید، شیعه ما رو نمیتونید وصف کنید. شما باطن مؤمن چه خبر دارید؟ مسلمان با مؤمن خیلی فرق میکنه. مسلمان کسی که شهادتین گفته، نماز میخونه، روزه می، مسلمان. مؤمن یه چیز دیگه. مؤمن با آقا جان در الهی نامه دارم، الهی در ذات خود متحیرم تا چه برسد در ذات تو، در ذات خود متحیرم تا چه برسد در ذات تو. ذات اونها، باطن اونها، ما از اونها جز صورت ظاهر چیزی درک نمی کنی. هران که از دانش برد توشه ای، جهانیست بنشسته در گوشه ای. یک جهان عشق نهان است اینجا، مرکز عشق جهان است اینجا. یک اقیانوسیه که ما یه نمه او رو هم نمیتونیم بچشیم. آصف ابن برخیا وزیر حضرت سلیمان تخت بلقیس رو وقتی گفت کی میتونه احضار کنه، حاضر کنه، تخت عظیمی، قرآن میگه عرشون عظیم، تخت خیلی عظیمی بوده، حالا از سنگ بوده چی بوده که اون عظیم گفته شده. اجنه گفتن قال افریتون من الجن، یه افریتی از اجنه گفت من میارم قبل از این که از جا، قبل ان تقوم من مقامت، قبل اینکه از جای خودت بلنشی، چون یه جایی مینشست حضرت سلیمان قضاوت میکرد، و قبل از این کار تموم شد اینجا بلنشی من میارم برات. بعد میگه میفرماد قال من اندهو علم من الکتاب، کسی که علمی از کتاب در نزد او بود گفت انا آتیش قبل ان یرتد الیک طرفک، گفت من میارم قبل از این که چشمت به سوی تو برگرده. حالا به یه تعبیر قبل از چشم به هم زدن. حالا چشمت به تو برگرده یعنی چی؟ تعبیر اینجوری بخوایم کنیم قبل از چشم به هم زدن که یه مرتبه دیدن تخت حاضر شد. آقا می فرماد علم آصف ابن برخیا که این قدرت رو داشت در مقابل علم ما مثل یه دونه برف میمونه در مقابل اقیانوس. الله اکبر، یه دونه برف در مقابل اقیانوس. حالا ما چی میفهمیم از خاتم انبیا؟ ما چی میفهمیم از امیر المؤمنین؟ از حالات اونها چی میفهمیم؟ حالا گفتن امیر المؤمنین عبادت میکرد، شمشیر میزد، تقوا داشت، زهد داشت، عدالت داشت، یا همون چیزای ظاهری لب دریا. تو عمق دریا نرفتی ببینی چه خبره. لب دریا نشستی گوشماهی جمع میکنی میگی به به چه چیزهای اینجا پیدا میشه، برو تو لجه دریا اونجا ببین چه خبره. تو لجه دریا اونجا ببین چه خبره. بله، که این حدیث رو جناب فیض در کلمه پنجاهم کلمات مکنونه نقل کرده. کلمات مکنونه جناب فیض یکی از کتب عرفانی که خیلی گلچین شده. کلمات عرفا مطالبشون با روایات خیلی ناب، خیلی کتاب شیرین و دلنشینیه، ملمع هم هست، عربی فارسی قاطیه. حالا جدیدن تجدید چاپ شده نشده من نمیدونم، ولی قدیم یه چاپی شده بود که ما هم داریم تو کتاب خونه. عربی فارسیه، بعضی قسمتاش عربیه بعضی قسمتاش فارسیه. و فلکافی لنا حالات و معلاه نحنو هو و هو نحنو، تعلیقه حکیم ملوالی نوری بر افار که شبیه همین حدیث رو فرمود. لنا معلاه حالات نحنو هو و هو نحنو، که باز معناش همون حدیث بالاییه که عرض کردیم خدمتتون. خب که این حالات، حالات ذوقی و شهودیه، چشیدنیه، باید اهل نافله بود، نافله شب، نافله روز، واجبات رو درست انجام بدیم اول، واجبات اونو تر و تمیز شسته رفته انجام بدیم، بعد نافله ها رو هم بخونیم، بعد انشاءالله بر اثر این نوافل و فرائض حالاتی روی میاره به انسان که آهسته آهسته انسان کشیده میشه به سوی عالم نور، سوی عالم اله. خب این در مورد این حدیث لی مع الله وقتون لا یسعنی فیه ملک مقرب و لا نبی مرسل بود، که این جلسه هم جلسه سوم فکر میکنم که در مورد این حدیث بحث داشتیم. عرض کردم این اربعین حدیثی که شبای جمعه الان مطرحه و میخونیم بیشترین احادیثش در مورد انسان کامل، در مورد اولیاء، و اگر کسی این اربعین حدیث رو خوب بفهمه یه مقداری با باطن اولیا آشنا میشه که اونا چه حالی دارن، چه وضعی دارن، چه جوری هستن. شمهی چون همه چیز به زبان در نمیاد، به گفتن در نمیاد، تا انسان خودش نرسه نمیشه، هزارم که بدی نمیفهمه طرف. بارها عرض کردم شما مثلا پرتقال میخوری به یه چیزی پرتقال نخورده، میخوای بگی پرتقال چه مزهیه، مثلا پرتقال و نارنگی و لیمو و از این جنس نخورده، هندونه مثلا طرف نخورده، میخوای بهش بگی هندونه چه مزهیه، میتونی بگی؟ نه. مرغ چه مزهیه؟ نمیشه گفت. باید طرف خورده باشه یا یه چیزی شبیه به او. حالا مثلا خورده باشه بگی شبیه به اینه، اینجوریه، اونجوریه، یکی این تازه تو عالم جسمانیاته، در مورد عوالم دیگه که اصلا طرف هیچ احساسی نداره نسبت به اونها. دل جوکی لطیفهی بود یا نقل میکردن، یه بنده خدای کور بود، لطیفه است ولی یه زهر افسانه رمزی میتوان یافت. حالا خیلی التماس کرد، عبادت کرد، یه فرشته یا گفت چیه، چی میخوای؟ مثلا حالا جوکه دیگه، گفت میخوام چشمای من خوب بشه، چشمام باز بشه. گفت نه نمیشه. گفت خب یکی از چشمام باز بشه. گفت نه نمیشه. گفت مثلا یه سال چشمام خوب باشه. هرچی اصرار کرد بالاخره گفت یه لحظه چشمای من باز بشه که من ببینم این عالمو هستم. حالا ما صبح تا شب چشمامون بازه و صحنه جانفضای گیتی رو میبینیم و نمیدونیم چجور استفاده کنیم. گفت خب باشه، یه لحظه باشه اشکال نداره، یه لحظه چشماتو باز میکنی. این یه لحظه چشماش باز شد، یه خروسی تو خونه داشتن، خروس رو چشمش افتاد به این خروس، بعد دوباره چشماش کور شد. از اون به بعد هر کس هر چی میگفت، مثلا طرف بباره من یه عروس گرفتم خیلی قشنگه، خب به قشنگه خروس من هست. طرف بباره یه مثلا خونه خریدم خیلی قشنگه، خب به قشنگه خروس من هست. چون جز خروس ندیده او چیزی، ما هم جز این عالم اجسام، جز در و دیوار و زمین و زمان و باغ و راغ و اینا چیز دیگه ندیده. این که نمیتونم بگن اون بر چه خبره، تو ندیده ای، تو هرچی بگن فکر میکنی خب چجوریه، مثل زنه، مثل مرده، باغه، قصره. خیلی از اون حدیثی که اون جلسات قبل خوندیم، اعداد طول عباد صالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشرن، برای بندگان صالحم چیزهای آماده کردم که نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده، نه به قلب بشری خطور کرده، که اصلا نمی فهمید چیه. ما لذت رو فقط تو خوردن و خوابیدن و لذت جنسی و اینها میدونیم، فکر می‌کنیم لذت فقط اینها، که به قول ملا صدرا خیلی قشنگ میگه، میگه اگه لذت به اینها بود پس اولاق در لذت جنسی خیلی از ملائک باید بیشتر لذت ببره، اولاق باید لذت بیشتری ببره تا ملائک. لذاتی هست که ما اگر لذت ترک لذت بدانیم دیگر لذت نه لذت نخوانیم. انشاءالله که حق تعالی شمه ذره ای از باطن اولیا، از اون نور اولیا و قلب ما بتابانه ما از این ظلمت آباد دنیا خارج بشیم و رو بیاریم به عالم نور، به عالم قدس، به عالم پاکی، جزء پاکان و خوبان بشیم، جزء اهل آسمان، آسمانی ها بشیم ان شاء الله. صلوات الهی بفرستید. آمین.